تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما، نه بر لب بلکه در دل گل کند لبخندهای ما. بفرمایید هر چیزی همان باشد که میخواهد، همان یعنی نمانند من و مانندهای ما. سر موی اگر با عاشقان داری سر یاری، بیفشان زلف و مشکن حلقه پیوندهای ما. نمیدانم کجایی یا کی، آنقدر میدانم که می آیی که بکشایی گره از بندهای ما. سلام علیکم، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا خدمتون رسیدیم. انشاءالله هر کجا که هستید سالم و سلامت و تندرست باشید. امروز یک شنبه است و یک شنبه ها جناب آقای دکتر رفیع عزیز مهمان برنامه سمت خدا هستند که با احترام بنده خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام دارم.
سلامت باشید. من باید تشکر ویژه و مخصوص از آقای دکتر رفیع بکنم. ایشون در سفر بودند، امروز صبح رسیدن تهران. علارغم همه خستگی ها و مشقت های سفر، در برنامه امروز حضور پیدا کردن تا ما از محضرشون استفاده بکنیم. الحمدلله اکثر کارشناسای برنامه سمت خدا همین گونه هستن، رغم سفرهای زیادی که میرن، ولی هر جا که باشن خودشونو به برنامه سمت خدا میرسونن، که من جا داره تشکر مخصوص و ویژه بکنم از همشون. آقای دکتر رفیع، امروز میخوایم پرسش پاسخ داشته باشیم انشالله. موافقید شما؟
ما در خدمت شما هست.
خیلی خوب. دوستان بسیاری به 20303 پیامک فرستادند و بخشی از اون سوالها رو ما انتخاب کردیم که در برنامه امروز از جناب آقای دکتر رفیع بپرسیم. بریم سراغ اولین سوال. مادری دارم بسیار نامهربان که مدام در حال نفرین کردنه. حالا دعای خیر مادرها چه اثرات و برکاتی داره سر جاش. حالا نفرین مادرها، آیا نفرین‌های ایشان در درگاه خداوند متعال مورد قبوله؟ چون نفرین‌های ایشون آرامش زندگی رو از من گرفت.
البته من خیلی باور نمی‌کنم مادر نامهربان باشه. از این بیننده عزیزم سوال می‌کنم که برای چی نفرین می‌کنه؟ آخه یه وقت مثلا فرض می‌کنیم ما یک آقا پسری، یه دختر خانومی همش اذیت میکنه، آزار میده و بالاخره پدر و مادر حرفشون رو گوش نمیده، بعد اونا نفرین میکنن. البته من نمیخوام بگم کار اونا درسته، الان جواب میدم اون بخش رو. قبل از آنی که برسم به اون در واقع مادر به تعبیر ایشون که نفرین میکنه، به همین بیننده عزیز میخوام عرض کنم شما چه میکنید که اون نفرین میکنه؟ بالاخره وقتی یه جایی آتیش میگیره، یه کسیه آتیشکری و وسیله اونجا رو باعث این شعله ور شدن میشه، اون رفتار رو اصلاح کنید. و اگر هم یه رفتاری است که حساسیت مادر رو برمی‌انگیزه، چون گاهی مثلا پدر و مادرها مخصوصا قدیمی ترا ممکنه یه چیزایی رو حساس باشن که اون خلاف شرع و دین هم نباشه، دقت میکنین، ولی احساس میکنه که این بچه دلش نمیخواد، این مادر نمیخواد این بچه این کارو انجام بده. اینا رو هم سعی کنید یه جوری لااقل جلوی اینا انجام ندید، یا به هر حال باعث ناراحتی اونها نشه. این از این طرف. اما به پدر و مادرها عرض میکنم، پدر و مادرهای عزیز، در هر حالت بچه‌هاتون رو نفرین نکنید. ببین حضرت نوح بچه‌ش رو دعا کرد، با اینکه قرآن میفرماید این بچه انه لیس من اهلک، البته بعد که خدا اعلام کرد لیس من اهلک، دیگه اصرار نکرد حضرت نوح بر این خواسته، حتی طلب مغفرت هم کرد. اما نفرین و اینی که انسان بیاد بچه‌شو در واقع ترد کنه از یک لطف الهی این خوب نیست. همواره بچه‌هاتون رو دعا کنید. من یه چیزی هم بگم بیننده برام مثلا یاد بگیرن، خودمونم تکرار بشه، یاد که میگم یعنی یادآوری بشه، شاید خیلی ها بدانن. عزیزان من سوره احقاف رو باز کنید، آیه 15 هم. در اونجا خدا میفرماید کسانی که سنشون به 40 میرسه، 40 تا در واقع 4 تا دعا میکنن سنشون به 40 که میرسه. حالا چرا 40 رو گفته؟ دلیلش اینه دیگه، سن 40 هم غالبا ازدواج کرده، بچه بزرگ داره
دیگه، به اون پختگی رسیده.
آره، حتی اصلا بعضی نوه دارن تو اون سن. من خواهشم اینه همه این دعا رو بخونن، از جمله 40 ساله ها. دعا در سوره احقاف آیه 15 همه و اون دعا اینه. قرآن میفرماید کسایی که سنشون به 40 میرسه میگن رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، خدایا به ما توفیق بده یک، شکر نعمتایی که به خودمون دادی رو به جا بیاریم، دو، شکر نعمتایی که به پدر و مادرمون دادی رو به جا بیاریم، و ان اعمل صالحا ترضاه، عمل صالح انجام بدیم، چهارمیش مهمه، و اصلح لی فی ذریتی، خدایا نسل ما و فرزندان ما رو خوب قرار بده و با خوب قرار دادن اونها در واقع اصلح لی، این لطف رو به من بکن که یک نوع اصلاح و یک نوع درست شدن تو زندگی خود منه. ببینید این آیه که گفته این دعا رو 40 ساله ها میخونن، حالا منم گفتم دوستان ان شاء الله استفاده کنند و بخوانند، و آیاتی که تو قرآن میفرماید قو انفسکم و اهلیکم، زن و بچه‌هاتون رو مواظبت کنید. یه آدرس دیگه هم بدم، سوره فرقان، آخر سوره فرقان، وقتی خداوند 12 تا ویژگی برای بنده های خوب میشماره، یکیش اینه، میگه بنده های ممتاز خدا میگن خدایا زن و اولاد ما رو، همسران و اولاد ما رو نور چشم ما قرار بده، قرة اعیون، و ما رو پیشوای متقیان قرار بده. پس ببینید مادر عزیز، بچه نور چشمه، بچه عرض میکنم که باید براش دعا بشه، ذریه است، وصل به شماست، نسل شماست. تقاضای این ما این هستش که این مادر محترم و پدران و دیگران نفرین نکنید بچه ها رو، اگر هم یه ناسازگاری از اونا دیدید دعا کنید، نصیحت کنید، اصلاحشون کنید.
ما بر... که در از جزئیات این جریان بیخبریم. آره. ولی شاید الان مادره بگه آقا به اینجام رسیده، نمیدونم، بچه بگه آقا من واقعا کاری ندارم انصافا، ایشون خودش مثلا حساسه و اینا.
هر
دو طرف بالاخره باید ملاحظه‌ام بکنه،
اگر اونم هست باز دعاش کنه، خدایا اصلاحش کن، خدایا درستش کن. البته این بیننده بیشتر سوالشون این هستش که آیا این دعاها گیرا میشه، این نفرینا گیرا میشه و مثلا ما لطمه میخوریم؟ ما داریم تو روایت که دعای پدر در حق اولاد مستجابه، نفرین مادر داریم تو روایات، من تا یه وقت بی مبناست بعضی مادرها عصبانی میشه، بچه ان شاءالله مثلا ذلیل شی، ان شاءالله نباشی، این معلوم از روی عصبانیت، نه این جور نفرین ها مثلا مسلم طبیعتا از روی عصبانیت و اینها تاثیرگذار نیست. ولی اگر این مادر از ته دل نفرین میکنه، به این برادر یا خواهر بزرگوار عرض میکنیم یه خورده بیشتر احتیاط کنید، کاری کنید که اون نفرین در واقع نیاد تو زندگیش.
خیلی خوب صحبت از 40 کردید شما، و حالا این عدد 40 توی این سوال هم هست، و منتها اینجا بحث دعاست. چه کسانی رو آقای دکتر رفیع گفتن باید در قنوت نماز شب نام ببریم؟ ما 40 تا مؤمن از کجا پیدا بکنیم؟ اگر بدونیم که فردی گناهکاره، یا میتونیم براش دعا بکنیم یا خیر زنده باشه یا مرده، فرقی میکنه یا نمیکنه؟
دیگه باز رفتیم تو مسئله به یه شکلی بحث احکام دیگه، حالا
خیلی اینو پرسیدن،
قرار شد ما توی حوزه وارد نشیم، ولی در عین حال 40 مؤمن زنده و مرده فرقی نمیکنه. وقتی مردم شد دیگه دست بازه دیگه، شما بگو اللهم اغفر لسلمان لابی ذر لعمار، عرض میکنم برای علما مراجع، در واقع این 40 مؤمن رو دعا میکنیم برای اینکه خداوند در کنارش انشاءالله لطف کنه، به خود بارم قاطی اینها بیامرزه و در واقع مشمول مغفرت قرار بده. منتها بینندگان رو دقت کن، اصلا تو این دعا چی میگیم؟ اللهم اغفر، خدایا
ببخش.
پس ما معصوم رو نمیخوایم دعا کنیم، دنبال معصوم نیستیم تو اللهم اغفر، دنبال این هستیم که کسی که مؤمنه، منظر ظاهر ممکنه خطایی هم داشته باشه،
بله،
برادر خواهر مؤمنینی که، بله یه وقت کسی فاسق بیدین کافره، اون نه، اما برادری دارم نمازخونه، مؤمنه، مدینه، شاید خطایی هم داره، من براش دعا میکنم، اللهم اغفر له مثلا فرض احمد، اللهم اغفر له حسین، منظورم از حسین و احمد برادرمه یا پدرمه، دعا بکنم برای اینا، اشکالی نداره.
بسیار متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر که کوتاه پاسخ بدید. قطعا بیننده هامون هم خوشحال میشن که امروز ما میتونیم به سوالات بیشتری پاسخ بدیم. آقای دکتر رفیع، مدتی است که پسری به خواستگاری من اومده و پدر و مادرم مطلع هستن از این جریان. میخواستم بدونم که ما برای آشنایی بیشتر با هم، با خصوصیات هم، تو چه حد میتونیم با هم در ارتباط باشیم؟
این خیلی سوال مهمی است. از منم گاهی تلفنی میپرسند.
خب چی میگی؟
که اگر خواستگاری آمد برای دختر خانوم، میزان شناخت و درک تا چه حدی است؟ بدون تردید شناخت قبل از ازدواج مقدمه خوبی برای تعایش و تعامل بعد از ازدواجه، برای در واقع زیست خوب داشتن، حالا من ساده تر بگم. و اگر چنانچه بدون شناخت باشه، طبیعتاً ممکنه بعداً یه آسیب‌هایی داشته باشه. البته حالا خانواده‌هایی که این کارو نکردن، چهار تا بچه‌م دارن، با تلویزیون نگن ای خانم ما که با شما قبلا هم دیگه نشناختیم و حالا پس بریم ازدواج، نه این دیگه انشالله زندگی ها خوبه. خیلی اوقات هم ممکنه شما یعنی بدون این تعامل خوبم در بیاد همسر، ولی توصیه اسلام اینه دختر پسر هم دیگه رو بشناسن، اما در حد حریم شرعی، یعنی دختر خانم آقا پسر توی اتاق بشینن، حتی تنهایی هم بشینن، خانم هم یه قدری روش رو باز کنه، حتی یه کمی از چهرهش رو ببینه، اون آقا نگاه کنه، صورتش رو ببینه، قدش رو، هیکلش رو، تیپش رو، گفتگوش رو، بیانش رو، خواسته هاش رو، اینا البته خب باید برن مشاوره بهشون بگن، چه چیزایی از هم بپرسن در ارتباط با سلایقشون، خواسته هاشون. اما اینی که حالا بعضی آقا پسرا میگه نه این خانم وقتی من وارد اتاق میشم باید منش من دست بده، بابا این نامحرمه، یعنی الان ازدواج با او نکردی شما، باید عرض میکنم که چادرش هم برداره، با روی باز، پای باز و مثلا خیلی خودمانی قشنگ، اصلا بریم با هم یه مسافرت یه دو روز، سه روز، پنج روز. نه، اینو متاسفانه من دیدم بعضن، البته خب رعایت هم میشه ولی کم، توی فیلم ها و سریال های تلویزیون هم تبلیغ میشه این. گاهی دیدم مثلا میبینید طرف 6 ماه 5 ماه با هم ارتباط دارن بدون هیچ رابطه شرعی، توی خانه تنها تلویزیون داره نشان میده، درسته 10 تا فیلم بردار دور اینه ولی بیننده اینو داره تنها میبینه، اصلا ترویج میشه، خیلی از اوقات هم به ازدواج منجر نمیشه، یا حتی اگر بشه اینجور تعامل جایز نیست. بله شما داره پدر و مادرتون میره مشهد، شما همراهشون میرید، اون دختر خانم هم میاد توی هواپیما، توی قطار، توی هتل با هم صحبت میکنید، گفتگو میکنید، اما اینی که ما توقع داشته باشیم بعضی از یه آقایی میگفت که یه خانمی میگفت، میگفت خواستگار بوده برای من، عذر میخوام حالا یه خود باز میگم این رو، میگفت گفت من باید بدن شما رو ببینم، شاید شما قبلا یه عمل جراحی کردی مثلا بدن شما یه جایش بخیه داره، یا اصلا یه قده‌ای داره، یه مثلا سیاهی تو بدن شماست. گفتم خانم به اون آقا بگو تو که اینقدر به من اعتماد نداری که من میگم عمل جراحی نکردم، میگم یه چنین چیزی در بدن من نیست، تو اینقدر به من اعتماد نداری، فردا چطور میخوای تو زندگی من اعتماد کنی؟ بابا سابق رسم بود، الانم هست، مادرها میرفتن خواستگاری، بالاخره موی این دختر خانم مثلا بلند یا کوتاهه، جزئیات بدن، جزئیات اینا، خب میره خانم میره، خانواده ها میرن میبینه. اما وقتی این دختر خانم به شما میگه من مشکل جسمی ندارم، من این دیگه باید اعتماد کنید به هم دیگه، ولی زا حدش همین هستش که با هم صحبت بکنن، همدیگه رو ببینن،
صحبت بکنن، یعنی چی؟
یعنی گفتگو کنن،
تلفن بکنن، زنگ بزنن،
مثلا حضوری یک ساعت آقا پسر بشینه با این دختر خانم، 5 جلسه هم بشینه،
بیرون نمیتونن برن پس؟
نه بیرون برن صحبت، پارک صحبت کنن،
خودشون برن دیگه، مشکل
برن نداره، توی پارک بشینن با هم صحبت کنن، اما اینکه دست بده اردن بدن او رو ببینه یا ارتباط داشته باشه، این نه. الان ممکنه دوست داشته باشن، این مثلا امشب فرض میکنین آقا پسر با این دختر خانم بیان توی پارک، بشن روی صندلی با هم نیم ساعت 40 دقیقه راجع به خواسته هاشون صحبت کنن با اجازه خانواده ها، با هماهنگی، تو دانشگاه هستن، دانشجوان، با هم صحبت میکنن و زمینه موضوع ازدواج رو مطرح میکنن، طرح این بحث، گفتگو، خانه هم رفتن، صحبت کردن، هم دیگر رو دیدن، هیچ منعی نداره.
اون تو خانواده اشراف داشته
باشه. بله اشراف داشته باشه، با اذن باشه، هماهنگ باشه و اون توقع بیجا نباشه که بگم من میخوام همه در واقع اون مرض میکنید که ارتباطی که گاهی زن و شوهر رسمی با هم دارن رو قبل از ازدواج داشته باشه.
مثلا اونم میگن مرحله آخر آخر باشه، وقتی صحبت‌ها رو کردن همه چیز فراهم شد آماده شد و وقت مثلا حالا اون نکات پیش میاد.
بله این دیگه روشنه. بله
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر رفیع. به یک سوال دیگه میپردازیم. من اگر به پدر و مادرم کمک کنم، یه خانومی یه آقایی پرسیدن، همسرم ناراحت میشه، حالا اگه من مخفیانه کمک بکنم آیا اشکالی داره یا نه؟
بدون همسر پدر و مادر نداره احتمالاً که ناراحتی، خودشم پدر و مادر داره. خانواده‌های محترم و مخصوصا خانم ها، عروس خانم ها، پدر شوهر، مادر شوهر مثل پدر شما مادر شماست. من نمیخوام بگم همه اون علایق، نه بالاخره او پدر اصلی شماست، این پدر سببی شماست، اما شما این آقا رو دوست داری، این آقا مادرش رو دوست داره، شما این آقا رو دوست داری، این آقا پدرش رو دوست داره. میگن یکی از نشانهای دوستی اینه که اون چه که شما دوست داری من دوست داشته باشم. این نمیتونه منفکی از این مادر باشه، نمیتونه منفکی از این پدر باشه. من میخوام این سوالو برش گردونم بگم چرا اصلا خانواده ها یه جوری رفتار کنن که پسر یا دختر مجبور شه مخفیانه، مجبور شه این آقا پسر به مادرش مخفیانه کمک کنه که خانومش متوجه نشه؟ چرا این اعتماد نباشد؟ من میخوام اینو بگم. حالا جواب سوال شما اینه که نه اشکالی نداره، اشکال نداره شما پیدا
میخوای نکتهش این نیست،
ولی نکتهش اینه که باید دارم عرض میکنم. نه شما میخوای مثلا فرض میکنید که مادرت رو ثبت نام کنی برای یه سفر زیارتی یا برای مادرت یه هدیه‌ای بخری، خانوت متوجه نشی، این عیبی نداره. ولی من میخوام بگم چرا این بیعتمادی؟ اگر واقعا عاشروهن بالمعروف هن لباس لکم، مثل لباس و پوشش حمید، زیبایی این من لباسم خراب بشه مثل اینکه خودم خراب شدم، چه فرق می‌کنه؟ این خانم یا این آقا نسبت به شما همچین در واقع نسبتی رو داره. ولذا درخواستی هستش که پدر و مادر همسر رو پدر و مادر خودتون ببینید. من نمیگم تو دوستی ها، اینو دقت کنید. میگه آقا من نمیتونم مادر شوهرم مثل مادر خودم دوست داشته باشم، عیب نداره. من تو برخورد میگم، تو تعامل. اگه مادرت هفته یک شب یا ماه یک شب منزلته، مادر شوهرت هم دعوت کنی. اگر چنانچه، یا به آقایون هم میگم، آقا شما میگم مخفیانه کمک میکنم به پدر و مادرم، مادر خانم چی؟ پدر خانم چی؟ بالاخره باید یک تعامل و تعایش تو این قضیه باشه
و خیلی اثرات مثبت هم داره ها، تو زندگی خودشون قطعا اینو میبینن. یعنی وقتی که یک شوهری به خانواده همسر ابراز علاقه میکنه یا بلعکس، دقیقاً یعنی بله. باعث یک رنگی و همدلی
بیشتر میشه. بذار یک کاری کنیم که این مخفی بازی ها نباشه.
آره خیلی بده. بعد اون اگر این متوجه بشه که یک چنین اتفاقی افتاده، اون وقتی که بحث میره
آره دیگه اعتماد هم نمیکنه.
نمیکنه.
اون کاری هم که نکرده میگه تو
کردی.
یا یخچال خودش خریده میگه نه تو خریدی.
آره. حالا بیا و
درستش.
بسیار خوب. آقای دکتر رفیع شما جای فرمودید که به عیادت مریض برید.
ما من... نگفتیم اسلام میگه.
بله. سه ماه بستری هستم. فامیل ها حتی یک تلفن به من نزدن. من به چه دلیلی حالا اگر اینها مشکلی براشون پیش اومد برم سراغشون، حالشون رو بپرسم و مشکلشون رو حل بکنم؟
ببینید ما تو منابع دینیمون وظایفی که تعریف میشه طرفی نیست. یعنی در واقع اسلام خواسته یه تعادلی و یک میان روی توی قضایا باشه. یعنی وقتی به شما میگه عیادت مریض برو، به مریض میگه شکوه نکن. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه طرف از عیادت اومدن پشیمان نکن. میگه ای آقا ما هر وقت عیادت میریم سفره دلشو باز میکنه. به شما میگه عیادت برو، به اون میگه شکوه نکن. یا فرض کنید که به شما میگه پدر و مادرتو احترام کن، به پدر و مادر میگه مواظب بچت باش که منحرف نشی. من به این سوال کننده عزیز میخوام عرض کنم درست سه ماه نیامدن، ولی صله رحم منوط به این نیست که اونا عیادت شما بیان. صله رحم یه وظیفه است، مثل اینکه یک کسی بگه آقا من نفقه نمیدم چون مثلا فلان مشکل تو خانه است. نه، نفقه دادن وظیفه توست. اینجا صله رحم وظیفه شماست. شما شرمنده شون کن، یه پیامک بگن عید و تبریک بگو. عرض میکنم که یه پیامک بزن تولد رو تبریک بگو. اون وظیفه‌ش رو انجام نداده، ولی شما وظیفه خودت رو انجام بده. البته از اون طرفم به فامیل ها میگیم هر چقدر هم گرفتار هستید با یه تلفن، یه پیامک، یه چند دقیقه سر زدن، مریض خیلی براش این عیادت و این سر زدن نه طولانی نه باعث زحمت بشه، بله، خیلی براش از نظر روحی ارزش داره. شما ببینید بیمارایی که بیمارستان بستری هستن، وقتی میان خونه دو تا فامیل هم میان یه چند دقیقه سر میزنن، از این رو به اون رو میشه،
حالش خوب
خودش
میشه.
تاثیر ویژه‌ای دارد.
خیلی ممنون، متشکرم. خب یه سوال دیگه هم بپرسیم و بریم یک میان برنامه ببینیم و برگردیم انشالله با ادامه برنامه. دختری هستن محجبه و مجرد، با دوستاشون در مسجد نشسته بودن، با یک دختر خانومی آشنا شدن که طالع بینی میکرده و به درستی زندگی و خصوصیات ایشون رو میگفت و به من گفت که یک ازدواج ناموفقی مثلا دارم و زندگیم به جدایی ختم میشه. اکنون من ناراحتم و نمیخوام زندگیم این گونه بشه که ایشون پیش بینی کرده. چیکار کنم؟ کمکم کنید.
ایشون میگه که درسته پیشگوییهاش،
بله ایشون میگه
که ازدواج نکرده. از کجا میگه پیشگویی اون درسته؟
حالا لابد یک ازدواج ناموفق.
من نمیخوام ناموفق داشت. میگه او گفته اگه ازدواج کنی ازدواج شما ناموفقه. که نکرده هنوز این کارو. از کجا میگه درسته؟ بله. من تو چند تا برنامه اینو اشاره کردم، در دین مبین اسلام این جور کارا مذمت شده. طالع بینی، فال دیدن، عرض میکنم که پیشگویی اینجوری. حالا یه وقت امام معصوم به کسی میگه خدا به شما اولادی میده انشالله صالح. این داریم که حضرت امیر علیه السلام به یکی از جنگ ها که میره، یکی از همین آدم ها اومد گفت آقا مناسب نیست شما میرید، مثلا من در طالع شما میبینم که این جنگ به شکست میخوره. آقا فرمودن که نه، توجه نکردند و به نام خدا حرکت کردند. روایتی هم داریم پیش امام صادق کسی بحث اینا رو مطرح کرد، آقا فرمود هر که اینا رو تصدیق کنه خدا رو تکذیب کرده، خدا رو تکذیب کرده. من مشا الی ساحر او کاهن، هر که قدم بردار در خدای اینها بره به اینا مراجعه کنه، اینا تکذیب خدا و پیغمبره. من یه بار دیگه اشاره کردم، من با دعا خوندن، با دعا همراه داشتن با اینا مخالف نیستم، هرز داشتن در روایات ما هم توصیه شده، ولی ما عقل داریم، خرد داریم، شعور داریم، انسانیم. خدا تو قرآن کریم به ما توصیه کرده، میفرماید وقتی میخواید کاری انجام بدید بیاندیشید. تو روایات ما میگه وقتی میخواید کاری انجام بدید عاقبتشو بسنجید. نه خواهر گرامی، به این جور چیزا توجه نکنید، تحقیق کنید، بررسی کنید، ازدواج کنید، سراغ این طالع بینا و این جور مسائل هم نرید، چون اینها تو اسلام مورد تأیید واقع نشدند.
بسیار
آدم نمیاد سرنوشت خودشو گره به این جور چیزا بزنه و بگه آه فلانی اینطور گفت، اصلا به این چیزا اعتقاد پیدا نکنید. دنبالش
آرامش هم میگیره،
بله.
مبنای عقلایی هم
به نداره هم.
بسیار متشکرم. اون بحث خرافتون خیلی مورد استقبال قرار گرفت و خیلی پیام تشکر داشتیم. الان
ما باید واقع نگر باشیم.
بله این واقع نگری خیلی خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. برنامه سمت خدا با حضورهای دکتر رفیع عزیز تقدیم حضورتون میشه. بریم یک سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان، برگردیم انشالله با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بیننده بخش بعدی گفتگومون با دکتر رفیع هم باشید. خواهش میکنم. اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. عرض کنم به حضورتون آقای دکتر رفیع، این بحث رو داشتیم که برخی مخفیانه به پدر و مادرشون دلشون میخواد کمک بکنن، ولی مخفیانه این اتفاق میفته به خاطر اینکه همسرشون راضی نیست. تعادل چیز خوبیه دیگه، یعنی یه وقتایی آدم نه از این ور بیفته نه از اون ور. یه وقتایی خانوم خونه یا آقای خونه هر چی که در میاره خرج به مادرش میکنه، میگه اینو برای من زحمت کشیدن، من اون وقتایی که مثلا جوون بودم، نوجوون بودم، بچه بودم، اینا یه کارهایی کردن که من اصلا نمیتونم هیچ جوری جبران بکنم و حالا وقتشه. حالا این یه وقتایی از خرج زن و بچه‌شون هم میزنن،
افراط و تفریط هایی که بر واقع داری. به اتفاق یه خانم چند روز قبل به من زنگ زده بود، همین رو مطرح میکرد که میگفت برادر همسر من میگه خواهرمو بعد من شوهر بدم. خب جایزی هم میدونید سنگینه دیگه، بله. من باید براش مثلا مجلس بگیرم، ولی به خودمون هیچ توجهی نمیکنه. من همین جمله شما رو با این کلام از امیر در واقع تکمیل کنم که یا پشتوانش رو عرض کنم که وقتی در نهج البلاغه میخواد پیامبر رو معرفی کنه، حالا میلاد پیامبرم نزدیک بوده، میفرماید سیرته القصد، پیغمبر روشش میانه روی بود. یعنی دختر رو فدای همسر نمی کرد، همسر رو فدای دختر نمی کرد. ببینید شما مادر رضایش وقتی میامد جلو پاش بلند می شد، عباش رو پهن می کرد زیر پاش، می شود مادرمه. خواهر رضایش وقتی میامد بلند می شد، تحویلش می گرفت. دخترش فاطمه رو هر روز میامد سر می زد، تکریم می کرد. در این آلگاهی هم تو خونه من می شست، به همسرش می فهمود کله می نی، بیا با هم صحبت کنیم. هر چیزی جای خود داشته باشه. اصولا در اسلام و تو همه مبانی دینی، حتی شاید ادیان ابراهیمی، این هست که افراط و تفریط، تندروی و کندروی هر دو لطمه میزنه. اونی که 160 تا تو اتوبان میره تصادف میکنه، اونم که 80 تا میزنه میره از عقب میخوره، 120 تا آقا استانداردش اینه. این خانواده‌هایی که گاهی با این عنوان گاهی حتی ظلم میکنه، من شنیدم بچهش میگه که من به تو شما ظلم میکنه به خانوادهش، میگه با نیکی پدر و مادر جبران میشه. اینطور نیست. این داستان همون بنده خدا نیست که سرقت میکرد صدقه میداد. امام صادق فرمود انما یتقبل الله من المتقین. بابا هر چیز جای خودشو داره، خدا از انسانهای با تقوا قبول میکنه. باید این برادر بزرگوار و این خانواده که این سوالو کردن توجه داشته باشه. خانواده، فرزند حقوقی دارن، پدر و مادرم حقوقی. یه بار برگردیم سر چند هفته قبل رساله حقوق امام سجاد، بله، اونجا بله. میگه حق الولد حق الوالد، بله. این مهمه. پدر یه حقی داره، فرزندم یه حقی، و جالب همونجا میگه حق الله، حق الناس، حق الجار. نمیشه که من به خاطر رفاه خانوادم همسایه‌مو اذیت کنم، به خاطر خدمت پدر و مادر زنم رو آزار بدم. اینا باید درست دیده بشه با هم.
انشالله خدا کمک کنه حقوق رو بشناسیم و
عمل کنیم،
بهشون عمل کنیم.
البته خیلی هم میدانند و خودشونو به راه دیگه ای میزنن، چون روشنه بعضی از این مسئله. بله.
بسیار خوب، متشکرم. یه دختر خانم جوانی پرسیدن آقای دکتر رفی که مدتی پیش به دلایلی که نیاز به بازگو کردن نداره از همسرم طلاق گرفتم. مسئله‌ای که اخیراً باش مواجه شدم و باعث شد که این پیامک رو بفرستم اینه که مجلس عقد یکی از نزدیکانم بود. متوجه شدم که اطرافیان با کنایه و یه وقتای صریح از من میخوان که در مجلس عقدشون حضور نداشته باشن. وقتی علت رو جویا شدن گفتن که حضور تو که از همسر طلاق گرفتی شگون نداره. میخواستم بدونم آیا واقعا اسلام چنین دستوری داده یا؟
عرض بکنم که خوب است 4 تا نکته رو بگیم بعد به اینجا برسیم. اولا طلاق یک راهکار برای اینکه اختلافات فاحش منجر به حوادث نشه و اینها جدا بشه. یعنی همواره طلاق در واقع منفی نیست. ما تو قرآن هم داریم زید همسرش رو طلاق داد، همون در واقع زینب بنت جحش. وقتی خدا اینو نقل میکنه نمیگه چرا این اتفاق افتاد و چرا نباید اتفاق، نه، اصلا خود خدا سوره طلاق تو قرآن داریم دیگه. بالاخره خود خدا طلاق رو، همون کسی که انکه تو رو قرار داده انت طالق هم قرار داده. و روایت هم داریم چند گروه دعاشون مستجاب نیست، یک کسی که با همسرش اختلاف شدید داره و راهکارش هم طلاق قرار داده. بله نباید باشه،
خیلی مبهوزه.
بهترین بنا تو اسلام ازدواجه، ولی آقا این بنده خدا، این شوهر قاچاقچی شده، اعتیاد داره، داره مردم به فساد میکشه، داره بچه‌هاش هم به فساد، من چجور باید زندگی کنم؟ یا همین خانم محترم که میگید شاید علت طلاقش واقعا عدم تفاهم بوده، واقعا یه علت منطقی داشته. خب این پس بخش اول که هر طلاق و طلاق دادنی هم اینطور نیست که علت غیر منطقی داشته باشه، شاید خیلی علت صحیح و خوبی هم داشته و راهکار خوبی هم بوده، بعدم انشاءالله بتونه یه ازدواج موفقی داشته باشه
انشاءالله.
اما نکته دوم، حالا کسی که طلاق گرفت، خب حالا آیا این برخورد درسته که ما توی مهمانی عقد یا عروسی بگیم شما از کنار سفره عقد برو چون شگون نداری؟ شما شنیدید که حضرت موسی علی نبی نا و آله و علیه السلام وقتی جمع شدن دعا کنن برای باران و اینها، یه وقتی وحی شد که یه گناهکاری در میان این لشکر توست و وضعش هم خرابه، مثلا به این بگید بره بیرون تا دعا مستجاب بشه. خب حقش هم بود که بره. موسی اعلام کرد مردم میدونید چرا معطلید؟ علت ایشون این یه نفر در بین شما مشکل داره، آقا هر کی از خودش بیاد بره بیرون که دعای این مردم مستجاب بشه. آقا یه وقت رنگ این گناهکار پرید، اشک تو چشماش حلقه زد، خدایا تو ستارالعیوبی، من چطور میانه این جمعیت همه من نگاه کنن آبروم بره؟ آقا یه مرتبه ابرا فشرده شد، باران آمد. موسی به خدا عرض کرد، حالا به تعبیر من خدای ما رو سر کار گذاشتی، مگه نگفتی یه کسی باید بره؟ کسی نرفت که. خطاب شد موسی به خاطر همون. یکی از دلایلش این بود که این خیلی مهمه، یا من اظهر الجمیل و ستر القوی. 100 نفر تو مجلس نشستن، شما برو بیرون، همه بفهمن، اون غریبان بفهمن که این مثلا حالا یه نقطه منفی داشته، چرا این از کنار سفره عقد بیرونش راندن؟ چرا این خیلی بده؟ خیلی من الان ندیدم جایی، من روایت یادم نمیاد، حالا چون الان شما بلبده هست سوال مطرح کرد، یادم نمیاد جایی که نوشته شده باشه روایتی که مثلا بگن در سفره عقد نباید کسی که طلاق داده هست مثلا حضور داشته باشه. اگرم یه چنین چیزی باشه، حالا شاید یه جایی مثلا کسی مطلبی دیده باشه، اگرم باشه ما بدانیم ما یه مبانی داریم تو قرآنمون، تو روایاتمون، یکی از اون مبانی حفظ آبروست، به مراتب حفظ آبرو از این قضیه مهمتره. نه عزیز من، خوشبختی و بدبختی به این چیزا نیست. خانمی که حالا فرض میکنیم که طلاق گرفته یا حتی مشکلات دیگه ای ممکنه، بعضی میگن فلانی تو مجلس نباشه چون مثلا چشمش چنینه، چرا نه؟ شما وقتی مجلس عقد میگیرید اولا نام خدا رو ببرید، بسم الله الرحمن الرحیم، صدقه بدید، حرام تو اون مجلس نیاد. بعض نمیگه که آقا اختلاط داریم زن و مرد، اون اشکال داره. نمیگه موسیقی حرام داریم، اون اشکال داره. نمیگه این مجلس مثلا آمیخته به معصیت بشه. میگه نه، این خانم میگه طلاق گرفته. نه، به نظر من درست نیست، نباید چنین برخوردی بشه، آبرو باید حفظ بشه. البته اینم تازه چیزم نیست، بی آبرویی هم نیست.
بله،
طلاق گرفته، اولش گفت جرم کرده، بله. خلاف کرده، زندگی دور. خیلی الان تو این جامعه ما هستن مجرد ازدواج نکرد، یا ازدواج کرده طلاق گرفت، یا فرزنددار نشده. بابا اینا مگه خودش این در واقع عیب رو برای خودش ایجاد کرده؟ این معلوم نیست اصلا به عنوان عیب محسوب بشه، ساختار اینطور بوده نتونسته زندگی کنه،
بله.
اولاددار نشده، شانس ازدواج پیدا نکرده به هر دلیلی.
بابا شما این راهکار برای خروج از اون بحرانی که
شما بگی که شما 40 سالت ازدواج نکردی، پس تو مجلس عقد ما نیا، ممکنه مثلا عقد دختر ما هم بسته بشه. نه، این حرفا نیست. همین که عرض میکنم صدقه بدن، با نام خدا شروع کنن. چقدر زیباست، البته کم و بیش انجام میشه، ولی چقدر زیباست در جلسات عقد وقتی که میشینن خطبه عقد بخونن، چند تا آیه قرآن. ما زندگیمونو تبرک کنیم، فقط این قرآن بالا سر یا جلوی عروس‌داماد نباشه، باز نباشه، یه چند تا آیه قرآن بخونن، همین آیاتی که درباره ازدواج و ایناست، بعد خطبه خوانده بشه، بعد درود بر پیامبر و آلش، بعد دعا. مطمئن باشید 50 تا طلاق گرفتم که تو این مجلس باشه،
اتفاقی
نمیفته و اصلا معلومه اصلا این حرف مبنا داشته باشه.
بله، متاسفانه اون چیزایی که ما باید بهش توجه بکنیم، وقتی توجه نمی‌کنیم،
جزئی رو گاهی بعضیا علم می‌کنن، بزرگ می‌کنن.
بله، بسیار خوب. بازی دختر خانم 30 ساله برای ما ایمیل فرستادن. چند وقت پیش یک خواستگاری داشتم که تمام معیارها رو داشت، از جمله زیبایی، مدرک، شغل خوب، خانواده خوب، سرشناس، اخلاق خوب، ولی اهل دین و تدین نبود. او با صداقت کامل اظهار نمود که من اهل نماز نیستم و گاهی حالا مشروب هم مصرف میکنم.
من همه خوبی رو نداشت
کردم که بله خب این بله ایشون حالا معیارهایی که شاید ظاهرا بله از نظر خیلی ها معیار باشه و معیار اصیل باشه، احساس کردم ازدواج با او باعث دوری من از خدا میشه. با وجود اصرار زیاد ایشون من جواب منفی دادم، ولی خدا هیچ کمکی به من نکرد. من به خاطر اعتقاد مذهبی که داشتم اون جواب منفی رو دادم، ولی الان مدت هاست که من دچار سردرگمی هستم و کسی نمیاد بخواستگاری من. 30 سال من منتظرم.
یک عکس این سوال رو از من یک خانمی راجع به پسرش پرسید. خب دیروز اتفاقا سوال کرد، یه جایی بودیم، گفت که فرزند من میخواد با دختر خانم ازدواج کنه، اون دختر خانم محجبه نیست، مقید نیست، ولی دختر صادق و صاف و بی‌آلایشی است. بارها گفتیم بسیاری از اینایی که حجاب خوبی ندارن الزاماً معناش نیستش که دچار فساد اخلاقی هم هستن، نه، این خیلی هم مقید به مسائل، ولی اهل نماز و اهل به هر حال حجاب نیست. پسرم میگه من باش صحبت کردم، گفتم من تو رو دوست دارم، ایشون هم رو دوست داره، ازدواج میکنیم، چش، من سعی میکنم به تدریج خودم رو با خواستای تو منطقیاش وفق بدم. من گفتم خانم اشکال نداره، بذارید ازدواج کنه. میگه آخه این که الان اینطوره. گفتم باشه، این که قبول میکنه اصلاح بشه. ببینید بینندگان عزیز، ما تو روایت داریم که اگر کسی اومد خواستگاری دخترتون، دینش رو پسندیدید دختر بهش بدید، اگر مشروب خوره دختر بهش ندید، اگه بی نمازه دختر بهش ندید. خب حالا چه کنیم با این سوال؟ من اینو اینطور توضیح میدم، اگر این بی نماز و مشروب خور اومده خواستگاری، میگه نگاه کن خانم، من میخوام با تو ازدواج کنم، از این به بعدم شراب خوریمو ادامه میدم، نمازم هم نمیخونم، ولی اینطورم، به نظر من نه، این دختر خوب کاری کرده با این ازدواج نکرده، و دخترم به همچین آدمی که از اول اینطور جلوی نماز و دین وای میسه ندید. اما یه وقتی میاد جلو میگه نگاه کن، من توی خانواده بزرگ شدم بی نماز، رفیقا داشتم اهل مشروب، من اینطور بار اومدم، ولی به قول این خانم صاف و بیالایشم، شما رو هم دوست دارم، با شما ازدواج میکنم، چش، انشاءالله به تدریج نماز خواهم خون، مشروبم کنار میذارم، سعی میکنم اونی باشم که خدا میپسنده، نمیگم تو میپسندی، چون حرف تو هم منطقی، تو دختر خوبی که حاضری به خاطر این که من نماز نمیخونم از یه شانس ازدواج بگذری، معلومه تو آدم خوبی هستی، سعی میکنم خودم اصلاح کنم. نه، با این انزم ازدواج بکنید، عیبی هم نداره، بلکه دو تا ثواب میبری، یکی ثواب ازدواج، یکی ثواب اصلاح. اما اگر وقت هست نمیدونم اون
بله بله وقت داریم،
انتهای سوالش رو هم جواب بدم،
نکتهش اصلا
اینایی که آره، اینایی که گاهی تو زندگیشون از یه حرام میگذرن منتظر معجزه هم هستن، میگه خب ببین خدایا ما از این گذشتیم، پس 5 تا خواستگار مؤمن خوب فردا در خونه ما صف بکشن. نه، همین که خدا به توفیق داد گرفتار یه آدمی که مشکل بیدینی داره نشی، این خودش یه عنایت به شماست.
بله،
زودم نباید ما منتظر نتیجه باشیم، بالاخره شما از اینجا گذشتی، از این قضیه به خدا بگو منم توقع دارم شما یه همسر خوب برام بفرستی و خدا هم میفرسته. عجله نکنید، اون راهای طبیعی هم تعطیل نکنید، یعنی اونایی که گرا بدن این دختر خوب تو فلان خونه هست واسطه بشن برای ازدواج، یقینا بدانید چون اتفاق افتاده. مثلا حالا طرف میگه ما آمدیم این بنده خدای مریض رو کنار خیابون سوار کنیم، خدمت کنیم، 10,000 تومان پلیس ما رو جریمه کرد. خوب بود منم رد بشم. آخه خدایا، اولا که خب کار شما اگر خلاف بوده اونجا وایسادی، یا اون پلیسی که دقت نکرده تو این قضیه، دیده شما مریض سوار میکنی نگذشته، خب این خودش مسئوله، بحث دیگری است. ولی کار خیر رو به خاطر بعضی از شکست هایی که پیش میاد تعطیل
نکنید،
این خیلی مهمه. نگو بابا من آمدم برم خدمت کنم، بگی تصادف کردم. خب شاید این خدمتم نمیکرد، تصادف میکردی. شاید بدتر از اینم اتفاق میافتاد.
یعنی اگه ایشون مثلا ازدواج میکرد با اون آقا پسر، شاید این چند سال آثار... حالا منتظر آره. نشسته، شاید همش با زجر میکشید.
بله، آثار منفی در زندگی او ایجاد میشد که ممکن بود به مراتب تبعاتش بیشتر بود. مسائل رو به هم گره نباید بزنیم.
آقای دکتر رفی، اصلا این درسته؟ حالا خیلی از ماها این اتفاق برامون میفته، تو سوالا بسیار بسیار زیاده، تو این 2-3 دقیقه که حالا وقت داریم این درسته که یه کار خوبی انجام بدیم بعد اون وقت از خدا توقع داشته باشیم که مثلا جوابونو سریع بده، حالا اصلا با سریع بودنش کاری نداریم، از جوابونو بده
از سوره هل اتا جواب میگیریم انما نطعمکم لوجه الله. اون شبی که حضرت زهرا و خاندانش نان دادن به یتیم و مسکین و اسیر، نگفتن میخوایم قرآن در برامون نازل بشه. آخه میدونی بعضی میگه من 40 تا مؤمن دعا میکنم برای اینکه در خودم مستجاب بشه، من در حق دیگران دعا میکنم، به بچه های دیگه دعا میکنم برای که بچه خودم، اینم میشه انتفاعی ها، اینطور هم نباید بشه. واقعا 40 تا مؤمن رو دعا کن. حالا اینکه در حق خودت میشه یا نه اون دیگه کار خداست،
بحث جدا،
تو برام تایید نکن. شما این برنامه رو برای خدا بیا، اما اینکه حالا عرض میکنم که یه وظیفه ای هم صدا و سیما داره، یه وظیفه ای هم مثلا مجریان دارن، برنامه‌ریزان دارن، اون یه بحث دیگری. برای خدا باید سخن گفت، صاحب مجلسی وظیفه ای داره، اون بحث دیگری، نباید گره بزنیم. بله
خیلی ممنون، متشکرم. امروز هم تموم شد، روز خیلی خوبی بود در محضر آقای دکتر رفیعی. تشکر میکنم از ایشون، خیلی ممنون، متشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. 20303 شماره پیامک ماست اگر میخواید پیامک ارسال بکنید. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، باغ ایمانتون آباد باشه، جوانیتون پرنشاط و جمیل بی بدیل پشت و پناهتون، به خداوند متعال میسپارم تو. ما هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلامی دوباره، به اتفاق دکتر رفیع از محضرتون مرخص میشه. آید خیلی ممنون،
خدا حفظ کنه،
خدا نگهدارتون باشه.
خداوند، اندیشه بودن و ماندن در این دیار فانی مرا آنچنان مسخ خیش کرده که گویی گمان مرگم نیست، و چنان سرگرم بازیچه زندمانی در این سرا بودم که از زندگی حقیقی و حقیقت زندگی پس از موت غافل شدم. میدانم خداوندم، میدانم پروردگارم، میدانم که تولد خواهم یافت روزی دوباره به آفرینش تو، آنگونه که دست آفرینندت آفرید مرا و روح عزیزت پرورید مرا. و آفریدگار، نمی پرسم و نخواهم پرسید که چگونه و چسان مرا از هیچ محض کمال هستی بخشیدی و ایجاد فرمودی انسان که به غرور می گویم من هستم. پروازه هست پروردگار که این هست ناچیز به اذن تو هزار هزار مرتبه نیست و باز هست می شود، و من کم که بگویم جز این خواهد بود. من کم خداوند. و انتظار تولد دوباره و زندگی جاوید تحمل این دنیا را آسان تر خواهد کرد. خداوند نزدیک تر است.